باس تاک، بررسی صد رویداد قرن اخیر،
کاری از گروه سیاسی رادیوی تاجیکی صدای خراسان.
به نام خداوند بخشنده مهربان، درود و سلام خدمت شما شنوندگان عزیز ارجمند. این جانب امیری هستم با اتفاق دیگر از همکارانم با برنامه باستاب از رادیو تاجیک صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستم. امیدوارم تا پایان این برنامه همراه ما باشد. ایران به عنوان یک از کشورهای مهم تولید کننده نفت در جهان، از اقتصاد مبتنی بر نفت تأثیر فراوان پذیرفته است. علاوه بر تأثیر درآمدهای حاصل از فروش نفت در سطوح مختلف کشور، خود صنعت نفت به تنهایی باعث به وجود آوردن سبک و طرز خاصی از فرهنگ شده است. در دوران حکومت پهلوی دوم، به واسطه افزایش قیمت نفت، بودجه فرهنگی رشد چشمگیری داشت که بخش زیادی از آن صرف برنامه‌های عمرانی در حوزه فرهنگ و هنر می‌شد. افزایش نرخ نفت ایده‌های تازه‌ای را در سیاست‌گذاری فرهنگ ایران در رژیم پهلوی شکل داد. این افزایش نرخ از یک سو سبب رواج مصرف‌گرایی، رشد طبقه میانه و رونق صنعت سرگرمی می‌شد و از سوی دیگر امکان برای دولت و دربار ایجاد کرد و در مقابل بخش خصوصی از تولید آثار هنری مد نظر خود حمایت کند. در 16 سال پایانی حکومت پهلوی بودجه فرهنگی رشد چشمگیری داشت که بخش زیادی از آن صرف برنامه‌های عمرانی در حوزه فرهنگ و هنر می‌شد. با این حال این بودجه هنگفت به ترویج فرهنگ تک‌صدایی حکومت اختصاص می‌یافت و به تدریج فرهنگ غیر حکومتی را حذف می‌کرد. تقریبا کلیه محققان بر شکل اقتدارگرایانه و استبداد نوسازی در این دوره تأکید می‌کنند. این نوع درک استبدادی از حکومت و تلاش‌های نوسازی آن فقط برداشت اندیشمندان و محققان مخالف حکومت نبود، بلکه عوامل دولتی وابسته هم به آن معترف بودند. برای نمونه اسدالله علم از سیاستمداران و نزدیکترین افراد به محمد رضا پهلوی به طور تلویحی ماهیت حکومت وقت را متعلقه همراه با بی‌عدالتی بیان می کند. در این روند لازم است که به دو نکته توجه کنیم. نخست آنکه در نوسازی دولتی و آمرانه هدف بیشتر رشد اقتصادی بود. به همین خاطر آن را در نوسازی و مدرنیزیسیون اقتصادی و فنی می نامیدن. این نوسازی با نوسازی سیاسی و توجه به ابعاد فرهنگی همراه نبود و در آن غرب زدگی و غربگرایی رشد یافت. نکته دوم در مورد ارتباط دولت با توصیه، بحث تقلیل آگاهانه یا ناآگاهانه توصیه به عمران بود. واقعیت این است که برنامه های موسوم به عمران توسط نخبگان غیر حساس به مسائل اجتماعی و فرهنگی طرح می شد و بیشتر بر تحولات از جامعه تأکید می کردند که ابعاد فیزیکی داشتند و به آسانی در قالب برنامه و طرح در می آمدند. در نتیجه این طرز تفکر، هدف توصیه شتابان با برنامه های مختلف جای برای حضور آشکار سنت ها و ارزش های فرهنگی نمی گذاشت. مهمترین ابزار مهندسی اجتماعی یا توصیه دولت محور عصر پهلوی دوم نهاد برنامه ریزی بود. بر پایه تکنوکراسی دولتی یک نظام و تشکیلات برنامه ریزی سازمان برنامه و بودجه ایجاد شد که تلقی مافیای برنامه از آن دور از واقعیت نیست. نظام جدید برنامه ریزی با حمایت های مستقیم امریکا و بانک جهانی 5 برنامه توصیه را ساماندهی و تنظیم کرد که در طول هر یک با صرف هزینه های هنگفت ناشی از درآمد های نفتی تحول در بخش های اجتماعی ایجاد شد. اما با وجود این تحولات به گونه نظارت کارشناسان و بررسی های تحلیلی نظام در پیشبرد اهداف توصیه ملی چندان موفق نبوده است. این اتفاق به این دلیل رخ داد که این شیوه عمل کرد با برنامه ریزی تنها به عنوان عنصر و عامل برای توصیه توجه میکرد به آنکه به نتایج پیامدهای آن به ویژه در ارتباط با عوامل ساختاری و فرهنگی نظر داشته باشد، در حالی که صاحب نظران معتقدند که سیاست، اقتصاد و فرهنگ همراه هم تأثیر مستقیمی در اداره امور یک کشور دارد. بعد از جنگ جهانی دوم نیاز شدیدی به بازسازی کشور احساس می شد. در این زمان دول اروپای مشغول ترمیم خرابی های ناشی از جنگ در کشورهای خود بودند و ایران از جهات آموزشی، تکنولوژی و بسیار موارد دیگر وابسته به غرب بود. این وابستگی رجال وابسته به غرب را راضی و قانع میکرد. اما در میان جامعه روشنفکر و حوزه این روش به معنای بیگانگی از خود به شمار میرفت. آنها این نوع حکومت و اختناق حاکم بر جامعه را تحمل نکردند و شروع به نشان دادن اعتراضات خود با روش‌های مختلف در قالب کارهای هنری و ادبی و نظایر آن نمودند. فرهنگ پرزرق و برق غربی جامعه ایرانی را به خود مشغول کرد و این تنها ایران نبود که دل سپرده فرهنگ وارداتی شده بود، بلکه تمام کشورهای جهان سوم به نوع دوچار این خودباختگی شده و از گذشته خود فاصله گرفته و با سرعت شتاب زده و دنبال نوگرایی و تجددگرایی به معنای غربی بودند. اگرچه در دوره پهلوی دوم نوگرایی در هنرهای معاصر ایران یک سری آشفته بازار ایجاد کرده بود، اما اساتید و روشنفکران مطرح حوزه های نقاشی، موسیقی، شعر و دیگر هنرها همگی تلاش بر آن داشتند که فرهنگ بومی ایران را به نوع زنده نگه دارند و تنها نکته های مثبت فرهنگ و هنر غرب را دریافت کنند. در این سالها که هنرمندان ایرانی که دل در گرو فرهنگ بومی خود داشتند توانستند مکتب سقاخانه را پایه‌ریزی کنند. نقاشی قهوه‌خانه نیز برخلاف جریان‌های نقاشی اکادمیک و نگاریگری جدید خارج از حوزه هنری رسمی رشد کرد و با بارزترین جلوه‌هایش را در عصر پهلوی به نمایش گذاشت. کاریکاتور اگرچه در این زمان هنری نوپا بود، اما از جمله هنرهایی بود که در تغییر فرهنگی و اجتماعی آن دوران تأثیر خود را آشکار کرد، به طوری که مردم عادی نیز می توانستند آن را درک و با آن ارتباط برقرار نمایند. شنوندگان عزیز، از شما سپاسگزاری میکنم که تا پایان برنامه باستاب ما را همراهی کرده. تا برنامه بعدی هم شما را به خداوند مهربان میسپارم. خدا یار و نگهدارتان باد.